الرحمن الرحیم. صفحه 131، سطر 23. لما فرغ عن بیان مذاهب المتکلمین شرع فی بیان مذاهب الحکما و بدا به انهم یقولون این واجب الوجود به ذاته واجب الوجود من جمیع صفاته. بحث در قول فلاسفه داشتیم که در مقابل متکلمین واجب تعالی را فیاض دائم می دونند و معتقدند که فیض واجب ازلی است و ابدی، نه منقطع الاول است نه منقطع الاخر. ابن سینا کلام اینها را نقل کرد. عرض کردم در این نقل کلام به دلیلشون هم اشاره کرد. فلاسفه بر مدعای خودشون دو دلیل دارن. یک دلیل مربوط به فاعل، یک دلیل مربوط به فعل. ابن سینا به هر دو دلیل اشاره کرد. هم به دلیلی که مربوط به فاعل و هم به دلیلی که مربوط به فعل. عبارت ابن سینا خونده شد و الان شرح خاطر میخونم. در ضمن این شرح بعضی مطالب رو که من در ضمن متن نگفتم میاد که شرح و متن وقتی با هم کنار هم گذاشته بشه کامل بشه. مثلا این که دو دلیل داریم، من اینو در جلسه گذاشته نگفتم اما الان توضیح دادم که دو دلیل داره. یکی مربوط به فاعل و دیگری مربوط به فعل. اصل دو دلیل گفته شد ولی به این بیانی که عرض کردم نه. این مطلب و مطالب دیگر اگر در متن گفته نشده در شرح ان شاءالله گفته میشه تا دو تایی با هم کامل بشه. فیاضیت نه، صفت دیگریست غیر از قدرت. فیاضیت با قدرت فرق داره. قدرت طوری نیستش که متعلقش را ایجاد کنه، اما فیاضیت ایجاد کنه. بله فاعلیت فیاضیت صفت ذاتیه، از چیزی نمیخوام بگیریم. استقنا هم منشأ پیدایش فیاضیت نیست. استقنا اینه که به دیگری احتیاج نداره، ممکنه حفاظم نکنه، غنی باشه حفاظم نکنه. باید بگیم فیاضیت بعد از قناست، یعنی موجودی غنی هست احتیاج نداره و فیض هم میرسانه. دو تا شکل
از جواد بودن شمش
از جواد بودن ممکنه نتیجه بگیره. جواد بودنش هست، جواد بودن همون فیاض بودن. حالا بگید فیاض بودن از جواد بودن نتیجه میگیریم یا یعنی جواد بودن از فیاض بودن نتیجه میگیریم، در اصل تسامحه. جواد فیاض یک خب دلیل اولی که ما میاریم دلیلی است ناظر به فاعل. میگوییم که فاعل واجب الوجود است، واجب الفیاضیت هم هست. ببینید اصلا کار به فعل نداره، خود فاعل رو ملاحظه میکنه. میگیم واجب تعالی فاعل عالم است، در فاعلیتش واجب است، نه ممکن. بعضی فاعل ها اصلا در فاعلیتشون ممکنه، بعد که زمینه پیدا شد و اینها اون زمائن رو واجد شدن فاعلیتشون واجد میشه. مثل ماها مثلا فاعلیتمون ممکنه، بعدن حوادثی اتفاق میفته، ما چیزهایی رو درک میکنیم، اشتیاقهایی برام پیدا میشه، آخر سر اراده میکنیم، با آمدن اراده فعالیتمون واجب میشه و کار رو انجام میدیم. از ما با زمینه فعالیتمون واجب میشه، ولی اونی که فعالیتش واجب باشد دیگه احتیاج به زمینه نداره، خود ذات در فعالیت کافی است. خب الان ما بیان کردیم که واجب الوجود به لحاظ ذات، واجب الوجود به لحاظ اوصاف هم هست، منتها اوصاف اولیه که دیروز من اوصاف اولیه توضیح دادم، یعنی اوصافی که وجودش برای خداوند احتیاج به غیر نداره، برخلاف اوصاف اضافیه که ما از اونها تعبیر میکنیم به احوال ثانیه، اونها وجودشون برای خدا احتیاج به غیر دارن، باید غیری باشد که خدا رو با اون غیر ملاحظه کنیم، بعد این وصف اضافی از این دو طرف انتزاع بشه. اینو میگیم حالت ثانی یا وصف اضافی. اینا واجب نیستن، این اوصاف ممکنه، اما اوصافی که ذاتی هم برای خدا یا به عبارت دیگر حال اولی هستن برای خدا و وجودشون احتیاج به غیر نداره، اونها واجبه، در خدا واجبن، یعنی احتیاج به زمینه ندارن. خب پس معلوم شد که فاعلیت و فاعلیت خدا از همین قبیل دومه، یعنی از قبیلی است که احتیاج به غیر نداره، حالت اولی است، صفت ذاتی است، احتیاج به غیر نداره، پس واجبه. بنابراین فاعلیت خدا واجبه، واجبه یعنی احتیاج به زمینه نداره، ذات در همین فاعلیت کافی است و ذات در ازل بوده، پس فاعلیت هم در ازل بوده و چون این فاعلیت توقف بر هیچ چیزی نداره، قبل از این که عالمی خلق باشه فاعلیت بوده و فاعلیت اثر کرده و عالم رو خلق کرده. قبلی که عرض میکنم یعنی قبل رتبی، قبل از این که عالم خلق باشه فاعلیت بوده و این فاعلیت که در ازل بوده عالم رو خلق کرده، هیچ احتیاج به زمینه نداشته که بگید اراده زمینه شد، مصلحت زمینه شد، هیچ احتیاج به اینها نداره. حتی اراده ای که بخواهید مستندش کنید به این که خود خدا اراده کرده و لا یسأل عما یفعل، حتی احتیاج به اون هم نداره، فقط ذات کافی است و اراده ای که این ذاته، فیاضیتی که این ذاته، همون صفتی که واجب است به وجود ذات، همون کافی است و این صفت در ازل بوده، از ذات در ازل فاعل بوده و وقتی فاعل بوده فعل صادر شده، حالت منتظره نداشت. حکمتش منافی باشه با ذاتش،
فاعلیتش و ارادهش.
شما همین رو دارید میگید که اگر حکمتش منافی باشه با فاعلیتش، با توجه به اینکه فاعلیتش واجبه و این ذاتشه، باید حکمتش منافات داشته باشه با ذاتش. این خیلی حرف باطلی، نمیشه گفتیم. شما مگر بفرمایید حکمتش منافات دارد با بعض افعال، اون درسته، ولی حکمتش منافات دارد با صفت فیاضیتش، این نمیشه گفت. با بعض افعال درسته، حکمتش منافات داره با انجام بعض افعال فعل ازل، اونا رو تأخیر میده، ولی با اصل فیض، با اصل فیاضیتش نمیتونه مخالف باشه. پس اصل فیاضیت خدا در ازل موجوده، هیچ منافی هم نداره، حکمت تازه معیدش هم هست، هیچ منافی هم نداره، بنابراین ازلیت در این فیاضیت در ازل تأثیر خودش میشه.
چه اشکالی داره که خداوند از ازل فیاض نیست؟ اون تو از همون ازل به اقتضای صفت حکمت الهی این فیاضیت ازل منقطع میشه.
شما فیاضیت با قدرت در یکی میکنید، فیاضیت غیر قدرتی، قدرت اینطوره که میتواند اعمال شود، میتواند اعمال نشود، فیاضیت باید اعمال بشه، جود اعمال میشه. اگه کسی ذاتش جود باشد، کونه بیسن یجوده، نه یک جواب، توجه میکنی؟ کافی نیست که خداوند بتواند جود کند. بتواند جود کند که حالت امکانیه، او جودش واجب است. واجب است این چی؟ در کلمه واجب شما دقت میکنید جوابتون میابید، شما دارید فیض خدا رو ممکن میکنید، میگید خدا میتواند فیض برساند، منتها الان به خاطر مانعی نشد که مانعش هم در ذاتشه، یعنی خودش همش یکی که اشکال داره. مانع در ذات یعنی چی؟ مانع بیرونی هم که نداریم، هنوز عالم خلق نشده که بخواد مانع بیرونی باشه. مانع باید در ذات باشه، اون مانع هم حکمته. حکمت که نمیتونه مانع فیض باشه، حکمت که نمیتونه مانع جود باشه، اصلا مانعیت در ذات غلطه. فقط میتونید بگید این فیاضیت میتواند فیض برساند، میتواند این ممکن است. پس شما فیاضیت داریم ممکن میکنه. ما بیان کردیم که فیاضیت واجبه، اگر واجبه دیگه میتواند توش نیست، بلکه میکند، انجام میدهد. پس فیض باید از ازل باشه. متکلمین همون حرف شما رو میزنن، میان خداوند فیاض جود داره ولی نمیکنه. خب از جودش واجب نیست؟ چرا نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ یا باید بگن مانع داره که غلطه، نمانه خارجی داریم، نمانه داخلی داریم، یا باید بگن فیضش علل امکانه، جودش به نحوه امکانه، اینو غلطه. همون وقتی که فیض نمیرساند چی وضعی داره؟ بله بعدا فیض
حکمتش اختزا نداشته که اونجا فیض باشه،
یعنی حکمتش اختزا نداشته که عالم، حکمتش اختزا نداشته که عالم باشه. اینه دیگه، یعنی حکمتش اختزا نداشته که به وجوب جودش اعتنا کنه. میشه اینو گفت؟ از میکنم نمیشه این حرف بزنی. شما دارید مانع باطنی برای خدا درست میکنید، مانع داخلی برای خدا درست میکنید، یعنی حکمتش منافات با جودش داشت. آخه میشه گفت حکمت منافات با جودش داشت؟
همیشه ممکنه
همون لحظه، همون یک لحظه ممکن نیست حکمت خدا با جودش منافات داشته باشه. مگه جود امر بدیه؟
اینطوری بود که الان همین الان باعث اینجا همینجا یه درخت سبز میشد.
شما دارید مستفیض رو مطرح میکنید، من از اول متوجه شدم جوابتون رو دادم، متوجه قبول نشدید. من عرض کردم اگر یه فعل خاصی رو میفرمایید، بله حکمت او ممکن است منافی یه فعل خاص باشه. به قول شما درخت اینجا سبز میشه، منافات داره با اینکه درخت اینجا سبز باشه حکمتش، ولی منافات با جودش نداره. حرف ما در اینه که حکمت با جود منافیش، یا با این که این شی متعلق جود باشد. ممکنه حکمت با این که این شی متعلق جود باشه منافی باشه، اما با اصل جود نمیشه منافی باشه. شما اگر بخواد فیض رو تعطیل کنید، باید بگید حکمت با اصل جود منافی، و این نمیتونید بگید بله با فلان شیی که از جود خدا صادر شود منافات داره. چرا؟ چون اون قابلیت نداره. اینو میتونید بگید
همون نسبت که این مستفیز خودش مانع هست، به همون نسبت هم محدودیت در فیاضیت ایجاد میکنه.
یعنی
شما نمیتونید قصد نظر بکنید از اینکه
اصل فیاضیت، یعنی اصل فیاضیت رو محدود میکنه.
نه در اصل به همون مقداری که مستفیض اینجا محدود شده، در اصل فیض محدودیت ایجاد
خب.
کرده.
شما چی میفرمایید؟ شما میفرمایید مستفیض اگر محدوده در فیض هم، در فیض هم محدودیت درست میکنه. معنیش اینه که ما مخلوق ها در صفات خدا تأثیر میکنیم. دقت کنید چی دارید میگید؟
یعنی
خب همین اشکال حلی هم هست. میتوانید بگویید که این اون چه که متعلق جود خدا قرار میگیرد، چون نتونسته متعلق قرار بگیره پس جود خدا محدود شده. میتونید شما مستفیض رو مزاحم فیض بگید؟ میتونید معلول رو مؤثر در علت قرار بدید؟
معنیش
میشه خب غلطه. یه وقتی غلطه باید پس گرفت حرفو. حرف غلطه که بخواد معلول در علت اثر بذاره. حالا غیر خدا هم باشه معلول در علت میتونه اثر بذاره. مگر محدودیت معلول میتونه علت رو محدود کنه؟ محدودیت علت باعث میشه که معلول محدودی به وجود بیاد. ولی اگر معلول محدود باشه، علت محدود نمیشه. اصلا علت از معلول اثر نمیپذیره. شما دارید میفرمایید چون این امور لیاقت وجود ندارند، پس فیض خدا محدود بشه.
این کشف از این میکنه که فیض خدا در بعضی از مواقع محدود بوده.
نه، فیض خدا به این تعلق نداره. تو نگید محدود بوده. کشف میکنه از محدودیت یا از عدم تعلق. آیا کشف میکنید که فیض خدا تعلق به این نگرفته یا فیض خدا محدود بوده؟ نمیتونید کشف کنید محدودیت فیض. میتونید کشف کنید که تعلق نداره. این حرفی درسته. کشف کنید که فیض خدا به این فعل تعلق نگرفته، چون این فعل استعداد نداشته. وقتی دیدین فعل موجود نشده، کشف میکنید که فیض به تعلق نگرفته. ولی فیض محدود بوده. نمیتونید بگید فیض محدود. من میخوام عرض کنم چون تأثیر معلول در علت، تأثیر معلول در علت باطله. شما قبول دارین تأثیر علت در معلول؟
من این تأثیر اصلا کار معلول نیست. ما به
خدا رو به استعداد استعدادش به فعلیت نرسیده. اصلا در مجردات فوق تمام میشه استعداد به نفع استعداد ما ماده به نفع دینی است. اگر ما این حرف رو بزنیم الان داد فریاد کرد هفته آسمان بلند شد.
خب بگیم این بیان اول مصنف بود که ثابت کرد از طرف فاعل انقطاع فیض ممکن نیست، از طرف فاعل انقطاع فیض ممکن نیست، بلکه دوام فیض لازم. مطلب تمام شد. من مطلب رو جمع کنم. گفتیم که واجب تعالی به لحاظ ذات و وجود واجب است، پس به لحاظ اوصاف هم واجب است. اگر به لحاظ اوصاف واجب باشد، از جمله اوصافش فیاضیت است، فاعلیت است، پس او به لحاظ این صفت هم واجب است. واجب است یعنی حالت منتظره نداره، زمین زمینه لازم نیست و الا لازم میاد که در این صفت ممکن باشه. پس خداوند فاعل است بدون احتیاج به زمین زمینه. نتیجه گرفتیم که فاعلیتش ازلی است، فیاضیتش ازلی است، پس از ازل فیض و فعل رو شروع کرد. این بیان اول. بیان دوم مربوط به فعل که اون رو در متن مصنف خوندیم، در شرح اشاره هم وقتی رسیدیم از صفحه 131 صفحه 23 لما فرد عن بیان مذاهب المتکلمین شرع فی بیان مذاهب الحکما. از مذاهب المتکلمین فارغ شد، به مذاهب حکما پرداخت. و بدأ بأنهم یقولون، ابتدا کرد به این که فلاسفه و حکما این چنین میگویند: این واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود فی جمیع صفاته و احواله الاولیت له. واجب الوجود به ذات در صفاتش هم واجبه، یعنی صفاتش هم احتیاج به زمین زمینه نداره. واجب الوجود است، واجب است فی جمیع صفاتهی و احوالهی، اما احوال اولیهی که له برای ثابت است، که احوال اولیه رو عرض کردیم، بعدن هم توضیح بیشتر خواهیم. خب از این عبارت ابن سینا مطلوب فلاسفه به دست آمد، مطلوب فلاسفه دوام فیضه، از همین عبارت به دست آمد به بیانی که گفتیم. اما چرا بدعه؟ این لعنه تعلیل برای بدعه است. چرا بدعه به انهم یقولون؟ چون از این طریق میتونست متکلمین رو که خصم فلاسفه بودن رد کنند و دوام فیض رو اثبات کنند. لعنه ذالک، ذالک یعنی واجب در صفات بودن، یقتضی قدم الفعل من جانب الفاعل، در صفت واجب بودن از جمله در صفت فاعلیت اقتضا می کند که فعل از جانب فاعل قدیم باشد، چون در صفت واجب است، یعنی در صفت فاعلیت واجبه و حالت منتظره نداره که صبر کنه تا اراده بیاد، صبر کنه تا وقتش پیدا بشه، صبر کنه تا مصلحت حاصل بشه. احتیاج به صبر نیست. وقتی که ذاتش هست، این صفت هست، وقتی این صفت بود فعل هم حاصل، صفت فاعلیت هر وقت بود فعل هم همون وقت حاصله، صفت فاعلیت در اجل هست پس فعل هم در اجل هست. فإن الفاعل دلیل برای یقتضی است. چرا قدم فاعلیت، چرا وجوب فاعلیت اقتضا میکند قدم فعل را؟ زیرا که فاعل اگر فاعلیتش واجب باشد له، یعنی برایش واجب است که فاعل دائم باشد، چون اگر فاعلیتش واجب یعنی حالت منتظره نداره، منتظر زمین زمینه نیست، همون ذات کافی است. اگر ذات کافی است باید در اجل هم فعل ساکن شود. اما اذا کانت فاعلیته ممکنه، میپردازه به اونجایی که فاعلیت ممکن باشد و خصوصیت فاعلیت امکانی رو بیان میکنه و میگه خداوند فاعلیتش چنین نیست پس این خصوصیت رو ندارد. اما این کانت فاعلیت فاعلی، ضمیر فاعلیت رو به فاعل برمیگرده نه به خدا، چون فاعلیت خدا که ممکن نیست. اگر فاعلیت فاعلی ممکن باشد، احتیاج این فاعل در فاعلیتش به سبب دیگری، یعنی سبب دیگری باید زمینه بشه تا فاعلیت این ممکن را واجب کنه. کما مضا بیان، این یک کبرای کلی است که هر فاعلی که فاعلیتش ممکن است احتیاج دارد به ضم زمینه. مقدمه بعدینی که و واجب الوجوده لا یجوزن یکونه کذالک، واجب الوجود جایز نیست که این چنین باشد، یعنی در فاعلیتش احتیاج به سبب دیگر داشته باشد پس فاعلیت او ممکن نیست بلکه واجب است. با این بیان، یعنی با این دو مقدمه ثابت شد که فاعلیت خدا واجب. خب وقتی فاعلیتش واجب شد دائم هم می شود، چون معنای وجوب دوامه، لازمه وجوب دوامه، اگر واجب است پس باید دائم هم باشه. خب این دلیل اول تمام شد، با همین دلیل ثابت شد که فیض خدا دائمی است و دلیل محکمی است. ما نمیخوام بگیم عالم حادثه یا قدیم، مشا میگن عالم هم قدیمه، ما اونو نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم فیض خدا قدیمه، خدا از اولی که بود فاعل بود، حالا این عالم رو نیافرید یا عالم دیگه آفریده بود که اونم قیامتش رو برپا کرد تمام شد تا برسیدیم به اینجا، بعد از اینم دوباره عالم های دیگر خواهد آفرید و قیامت اونها رو برپا خواهد شد. هیچ وقت خدا ازلا و ابدا بیکار نبوده و نخواهد بود، همیشه فیض خواهد رسید. حالا یه تشبیه معقول و محسوس، مثل خورشید، خورشید تا وقتی هست نور میده، تا وقتی هست نور میده، اینطور نیست که بگیم از اول که آمد مدتی بی نور بود بعد خاص نور بوده، نه اون باید نور بوده. البته عرض کردم تشبیهمون تشبیه درستی نیست، خیلی فرق داره، این خورشید فاعل مختار نیست، فاعل موجبه، خدا فاعل مختاره. اقتضا خورشید از ازل نبوده، از این وسط ها آمده، خیلی فرق هست. خورشید جسم خدا جسم نیست، ولی اون وچه شبه رو دارم عرض میکنه، فقط به وچه شبه توجه دارم، مبعیدات کار ندارم، میدونیم فرق بین خورشید و خدا بی نهایت. اما بالاخره وچه شبه هست، خورشید از اولی که هست مفیز است، خدا هم از اولی که هست مفیزه. چرا؟ چون خورشید افاضه نور ذاتیشه، خدا هم افاضه فیض ذاتیشه. این دلیل تموم شد. قبل از اینکه وارد بیان دلیل دوم بشیم، احوال اولیه رو که ابن سینا گفته بود توضیح میدیم. توضیحش هم گذشته، خیلی احتیاج به بیان نداره، فقط من یه اشاره بکنم، احوال اولیه داریم، احوال ثانیه داریم. احوال اولیه برای خدا ثابت است بدون اینکه غیری لازم باشد، ولی احوال ثانیه برای خدا ثابت است با توجه به غیر. پس احوال ثانیه همون اوصاف اضافیه هم. همون اوصاف اضافیه هم. یا اوصاف سلبی، سلب میکنیم از خدا جسمیت رو، این در وقتی است که به جسمیت توجه کنیم، یا اثبات میکنیم برای خدا خالقیت نسبت به زید را، در وقتی چه زید باشد، ولی وقتی میخوام صفت علم را برای خدا ثابت کنیم احتیاج نیست که هیچی باشه، هیچی هم موجود نباشه، خدا آلمه، خدا قادره، خدا فاعله، فاعلیتش هم همینطور، فعالیتش هم احتیاج به ثبت چیزی نداره، ولی لازم نیست که خدا اثر از غیر بپذیره، چون فعالیت هم صفت ذاتیشه، صفت اولیشه. و اراد به احوال اولیه، احوالی رو که وجودشون توقف بر هیچ چیز غیر از ذات خدا نداره. یعنی اگر ذات باشد این حالت هم هست، ما هم همینطور هستیم، ما هم احوال اولیه داریم. ذات ما در جواز تعقل کافیست، جواز نه فعلیت، ذات ما در جواز تعقل کافیست، ذات ما در جواز کتابت کافیست، لازم نیست که چیزی به ما زمینه بشه. ولی ذات ما در حرکت کافی نیست، چون حرکت از صفاتی نیست که بر غیر ذات ما توقف نداشته باشه، بر غیر ذات هم توقف ده. ولی صفات مثل قوه کتابت داشتن و امثال ذلک، اینها دیگه احتیاج به امر دیگری نداره، ذات ما در این صفات کافی است. ککانی قادرن و عالمن و فاعلن، فاعلنش مهمه، یعنی به درد بحث ما میخوره. اون دوتای قبلش به عنوان نمونه ذکر شده تا یه خود بهتر بتوانیم احوال اولی بودن فاعل رو بفهمیم. اون دوتا رو احوال اولی قرار داده که خوب روشن میشه احوال اولی بودنشون، بعد به دنبال اونها فاعل رو ذکر کرده که احوال اولی بودن فاعل راحت تر فهمیدش. و یه قابل ها، یعنی مقابل احوال اولیه هست احوال ثانیه که متوقف هست بر وجود غیر. احوال ثانیه احوالی هستن که بر وجود غیر متوقفن، یعنی امر اضافی هستن، باید غیری باشه، خدایی باشه، بین این دو مقایسه کنید، اون احوال ثانیه که احوال اضافی یا سلبی هستن به دست بیاد. شکونهی اولن و آخرن و ظاهرن و باطن، او اول است، یعنی نسبت به همه اشیا تقدم دارد، خب پس همه اشیا باید باشه تا او تقدم داشته باشه. آخر است، یعنی که نسبت به همه اشیا آخر است، پس باید اشیایی باشن که او را آخر حساب کنه. این معنای اولن و آخرن به این بیانی که گفتیم مناسب بحث میشه. اول است یعنی مبدا الکل است، آخر است یعنی غایت الکل است. خب تا کلی نباشد مبدا الکل صدق نمی کنه، مبدا صدق می کنه اما مبدا الکل صدق نمی کنه. تا کلی نباشد غایت الکل صدق نمی کنه، غایت صدق می کنه اما غایت الکل صدق نمی کنه. خدا ذاتش غایت و هدف همه موجوداتی، ولی تا وقتی همه موجوداتی نباشن، موجودی نباشد، نمیشه گفت ذات خدا غایت این موجود است یا غایت همه موجودات است. خدا مبدا هست ولی مبدا این موجوده، یعنی مبدا زید، تا وقتی زید نباشد که نمیشه گفت خدا مبدا زیده، میشه گفت مبداه ولی نمیشه گفت مبدا زید. پس مبدا الکل بودن یعنی اول بودن، غایت الکل بودن یعنی آخر بودن. خب مبدا بودن و غایت بودن اگر نسبت به کل سنجیده میشه، باید کل وجود داشته باشه، یعنی این صفت رو به خدا میدیم با توجه به غیر. این میشه حالت ثانیه، نه حالت اول، نه حالت اولی. اگر اصل مبدا بودن رو مطرح کنید، کم و فیاض بودنه، میشه حالت اولی. اما مبدا این چیزها رو ذکر بکنید، میشه حالت ثانیه. بله، اول غیر عددی بگیریم، یعنی وحدت، بگیم وحدت ذاته حقه حقیقیه دارد. بله، اون دیگه صفت اولیه میشه، صفت ثانویه میشه. وحدت برای خدا صفت اولیه، وحدت به معنای که اسم است برای ذات، معنی که اسم برای ذات که خود ذات نشون میده، اون وحدت. نه وحدتی که ما تفسیر میکنیم، وحدتی که ما تفسیر میکنیم اینه که لا شریک له، شریک رو تصور میکنیم بعد از اون نفی میکنیم، این حالت اولی نیست. اون وحدتی که برایش هست بدون توجه ما بدون لحاظ ما اون وحدت وحدتیست که صفت اولی به حساب میاد. اما یه وحدتی ما براش درست میکنیم، میگیم لا شریک له، که مفهومش رو از شریک و خدا میگیریم. اون وحدت که مفهوم این ساخته ذهن ماست، این صفت سالمیست، این امر اضافیست یا امر سلبیست، این ساخته ذهن ماست. ولی اون وحدتی که عین ذاتشه، اون نه، اون ساخته ما نیست، اون صفت اولیست. احد مثل واحد میمونه، احد بساطت رو میرسونه، نفی اجزا میکنه، واحد تفرد رو میرسونه، نفی شریک میکنه. نه، علم بی متعلق نمیشه. ذاتن عالم است، علم به خودش داره، علم به خودش هم که علم معالی داره، پس علم معالی هم داره، حتی معالی هنوز به وجود خارجی موجود نیست.
اولش
اما این که ظاهر است و باطن، این هم یه صفت اضافیه که باید غیری باشد تا خدا نسبت به اون غیر ظاهر باشد، باید چیزی باشد که خدا نسبت به اون چیز باطن باشد. پس میبینید که ظاهر و باطن هم به زمینه احتیاج داره، بنابراین حالت اولی نیست، حالت سالم. نه، شما قدرت دارید سنگ مثلا 40 کیلو رو بردارید، سنگ 40 کیلو یا مثلا وجود نداره، قدرتتون از نمیره، نه، تعلق قدرت حاصل نمیشه. پس قدرت احتیاج به مقدور نداره، تعلق قدرت مقدور رو درست میکنه. در تعلق احتیاج به مقدور هست، ولی در خود قدرت احتیاج نیست. علم هم همینجوره. وهی لا تکون له واجبتا لذاتهی، هیه یعنی این صفات ثانیه، این احوال ثانیه، لا تکون له تعالی واجبتا لذاتهی، برای خدا واجبه به ذات نیستن، بل این در وجود غیری، وقتی غیر موجود می شود این صفات می شود واجب. خب حالت اولی و ثانوی هم معلوم شد، دلیل اولی هم که ابن سینا بیان کرده بود روشن شد. حالا میخوام وارد دلیل دوم بشیم. در دلیل دوم فعل مطرحه، در دلیل اول فاعل مطرح بود. یعنی با لحاظ فاعل بیان کردیم که فاعل باید ازلی باشد، فعلش باید ازلی باشد، چون فاعلیتش ازلی است و واجب، پس باید فعلش هم ازلی باشد. اما حالا میخوام به فعل نظر کنیم و ثابت کنیم که فعل باید ازلی باشد بدون توجه به فاعل، یعنی بدون اینکه به اوصاف فاعل توجه کنیم. در عدم صریح، در عدم صریح نمیتوان گفت دو تا حال وجود داره. اصلا تعدد تو عالم صریح باطله، تو عدم صریح باطله. عدم صریح یعنی چی؟ پیداست دیگه، احتیاج به توضیح هم نداره. عدم صریح یعنی عدم خالص. گاهی گفته می شود عدم این حادث، این عدم، عدم صریح نیست. در وقتی که عدم این حادث تقرر دارد، تحقق دارد، ممکنه حالات مختلفی وجود داشته باشه. ولی اون وقتی که عدم صریحه، یعنی هیچی نیست، نه عدم چیزیست، فقط عدم حاکم است، در اون وقت نمیتونیم دوتا حال رو بگیم موجوده. دوتا حال موجوده از هم امتیاز دارن، چون در عدم صریح معنا نداره که چیزی از چیزی امتیاز داشته باشه. در وقتی که عالم خلق نشده، خداوند موجود است، خداوند موجود است، در مرتبه وجوب عدمی نیست، اما در مرتبه امکان که هنوز هیچ ممکنی موجود نیست عدم خالصه. یعنی مرتبه امکان الان تاریک تاریک، مرتبه وجود روشنه و پره، مرتبه امکان خالی و تاریکه، یعنی عدمه، عدم صریحه، عدم صرفه، هیچ چی توش نیست. خب آیا میتوان گفت در این عدم ما دو تا حالت داریم که در یک حالت خلق عالم اولاست یا واجب و در حالت دیگر خلق عالم اولا نیست یا واجب نیست؟ در عدم صریح که نمیشه نگذر، اون وقتی که هیچی نیست مصلحتی وجود نداره که بگید این مصلحت اقتضا میکند خلق عالم رو در این حال، و چون در حالات دیگر مصلحت نبوده از خلق عالم در حالات دیگر اتفاق نیفتاده. وقت هم همینطور که برخی میگفت، میگفتش که در عدم صریح وقتی هست که قبل از اون وقت نبود، بعد از اون وقت نبود، همین الان وقت عالم هم باید تو وقت آفریده بشه. میگیم این وقت از کجا آمد، اون مصلحت از کجا آمد؟ تو عدم صریح که هیچی نبود، حالتی نداشتیم که با حالت دیگر فرق کند، نمیتونیم بگیم در این حالت خلق عالم اولا بود و در اون حالت خلق عالم اولا نبود، یا به قول برخی در این حالت خلق عالم واجب بود در اون حالت خلق عالم واجب نبود. اصلا اختلاف حالاتی ما در عدم صریح نداریم که بتونیم بگیم در یه حالت به خاطر اینکه مقتضیات جمع بود عالم خلق شد، و در یک حالت به خاطر اینکه مقتضیات جمع نبود عالم خلق نشد. متکلم داره اینطوری تصویر میکنه. پس چون در عدم صرف حالتی نیست که بتوانیم بگوییم وجود فعل در اون حالت اولاست از حالت دیگر، باید بگوییم که فیض ازلی و دائم است و عدم صرفی ما نداریم. یعنی از اول اون ظلمت امکان به وسیله تنزل فیض واجب تعالی پر شد، عدم صرفی نبود. و الا اگر عدم صرفی می بود، ما باید دو تا حالت تو این عدم صرف درست می کردیم و می گفتیم اگر اون حالت حاصل شد عالم خلق شود، و اگر اون حالت حاصل نشد عالم خلق نشود، چون بالاخره عالم رو با خدا فاصله می دادیم و یه عدم صرفی بین خدا و عالم فاصله می کردیم. خب حالا که می خواد عالم شروع بکنه، باید در یه حالتی که مقتضیات جمعه شروع بشه که تا حالا اون مقتضیات نبود. تا حالا حالتی داشتیم که مقتضیات خلق عالم درش موجود نبود، حالا حالتی پیدا شده که مقتضیات خلق عالم درش موجود شده. هنوزم حالت عدم ها، هیچ عدم تغییر نکرده، ولی در این حال دو تا حالت توش هست. الان میگیم این حالت دوم زمینه وجود عالم فراهم کرده، پس باید عالم در همین حالت دوم واقع شود، و در حالت قبلی اگر واقع نشده به خاطر این بود که مقتضیات وجود نداشت. آیا در عدم صرف میتونیم یه حرف بزنیم؟ نمیتونیم یه حرف بزنیم. پس ناچاریم که از ناحیه خود فعل بیان کنیم که فعل باید ازلی باشه. این بیانی بود که دیروز هم عرض کرده بود، و ابن سینا کاملتر از این بیان کرده مطلب، خواجه هم کاملتر بیان کرده. توجه کنید بیان خواجه و ابن سینا رو من عرض کنم که دیروز هم عرض شد، الان هم میخواد توش شد. در عدم صرف دو تا حالت نداره که در یک حالت امساک فاعل عن الفعل، فاعل رو داریم مطرح میکنیم، امساک فاعل عن الفعل یا صدور الفعل عن الفاعل، داریم فعل مطرح میکنیم، اولا باشد. در عدم صرف دو تا حالت نداریم که در یک حالت امساک فاعل عن الفعل اولا باشد، یا بفرمایید لا صدور فعل عن الفاعل اولا باشد. نتیجه هر دو یکیه، امساک فاعل یا لا صدور فعل. اونتا امساک فاعل اسناد به فاعل، لا صدور فعل اسناد به فعل. خب این دو تا حالت نداریم که در یک حالت این چنین باشد و در حالت دیگر، و در حالت دیگر فاعلیت فاعل یا صدور فعل اولا باشد. دو تا حالت نداریم، دوباره تکرار کنم، که در یک حالت امساک فاعل یا لا صدور فعل اولا باشد و در حالت دیگر فاعلیت فاعل یا صدور فعل اولا باشد. این دو تا حالت رو ما نداریم. اگر این دو تا حالت رو داشتیم، متکلم میتونست بگه در اون حالتی که امساک و لا صدور اولاست عالم خلق نمیشه، در اون حالتی که فاعلیت و صدور اولاست عالم خلق میشه. اگر این دو حالت رو داشتیم متکلم میتونست اینو بگه، ولی ما این دو حالت رو در عدم صفر نداریم، پس متکلم نمیتونه چنین نظری بگه. نظر حق همون نظر فیلسوفه که میگوید عالم از ازل خلق شده و فعل از ازل بوده و هیچ وقت امساکی از جانب فاعل نبوده، بلکه فاعلیت فاعل دائم بوده، ازلی و ابدی. اینا بیان دوم که در بیان دوم هم توجه کردید ثابت شد که عالم ازلی است، منتها از طریق فعل ثابت شد که امساک فعل یا لا صدور فعل، امساک با توجه به فاعل، لا صدور هم با توجه به فعل، امساک و لا صدور فعل اولا نیست، حالتی که این باشه. ولی در بحث اول به فاعل توجه داشتیم، در دلیل اول به فاعل توجه داشتیم، اصلا به فعل توجه نداشتیم. در هر دو دلیل ثابت کردیم که فعل باید ازلی باشه. ثم مذکر بعد از آلک، یعنی ذکر مصنف بعد از آلک، یعنی بعد از اشاره به دلیلی که مربوط به فاعل است، بعد از آلک ذکر ما یتعلق و به جانب الفعل. ما یعنی دلیلی رو یا مطلبی رو که مربوط است به طرف فعل. قبلا هم که مربوط به طرف فاعل بود ذکر شد، حالا هم که مربوط به طرف فعل ذکر میکنه. فاشار الى ان العدم الصریح، عدم در نسخه ما الف لام نداره، باید الف لام داشته باشه. ان العدم الصریح، عدم الصریح بی الف لام درست نیست. شما هم ندارید؟ اضافه صفت به موصول، اینکه اضافه موصول به صفت، اضافه موصول به صفت. شاید دیده عدم لیاقت الف لام نده، گفته بدون الف لام برای صفت بود، شاید اینطوری بود. شما همینطور عدم صفت بدون الف لام. نسخه چهارم نیست، الان نسخه چهارم گفت من هل عدم دارم، من خودم همون نسخه چهارم رو دارم، تن نگاه نشد، ولی کنار کتاب سعی کردم، با خود نویسم سعی کردم، وقتی با خود نویس کسی کنم معلوم میشه مدرک داشتم، این یه جد دیدم اینا. احتمال داره تو همون نسخه مصر دیده باشم، چون نسخه مصر یه مقدار تصحیحش کنید. فاشار الى ان عدم الصریح لا يتميز فيه حال یه خط و نسبت من حال اخرى، اون من حال اخرایی که بعدا میاد متعلق به لا يتميز، تمیز پیدا نمی کند فيه در عدم صریح حال من حال اخرى، حالی از حالی جدا نمیشه، یعنی در عدم صریح نمیتونه دو تا حال باشه. حالی که یکون و در اون حال امساک فاعل از فاعلیت اولا به قیاس به فاعل، یا یکون و لا صدور فعل اولا به قیاس علت فعل، هر دو رو مطرح می‌کنه. تمیز داشته باشد اون حال از حال دیگری که یسیر و در اون حال دیگر فاعلیت فاعل اولا به فاعل یا صدور فعل اولا به فعل. دیگه روشنه توضیح بدم از خواهد. دو تا حالت ممتازی که در یکیش فاعلیت اولا باشد، در یکیش امساک شد، یا در یکی صدور اولا باشد، در یکی لا صدور. این چنین دوتا حالی ما در عدم صرف ندارد. و قرضه، یعنی قرض مصنف من زالج از این بیان اخیر، علاوه بر این که خواست استدلال فلاسفه رو اشاره کند، علاوه بر این خواست رد کند علال قائلین به این که بعض اوقات اصلهند برای این که یفعلو فی فعل انجام داده شود در اون بعض، لان متعلق به اصله، لام تعلیلیه نیست. خواست رد کنه بر کسانی که قائلند به این که بعض اوقات اصلهند برای این که فعل در اون وضع واقع شود، اصلهند من الباقیه، من الباقیه متمم افعال تفضیله، یعنی بعض اوقات اصلهند از بعض. اصله یعنی چی؟ اصله یعنی اصله تفضیلی، چنانچه فرقه اولا میگفتن که مصلحتی هست که خلق آدم رو الان اولا شد، یا اصلح یعنی اصلح تعیینی که عبارتون اخرای وجوبه، چنانچه فرقه دوم میگفتن که واجب است در همین وقت عالم ایجاد شود، واجب است چون وقتی غیر از این وقت دیگه نیست. پس اصلح در اینجا یا اصلح اولوی است یعنی تفضیلی، یا اصلح تعیینی است که دلالت بر وجوب میکنه. بنابراین قرض مصنف رد بر دو تا قائله، هم فرقه اولا هم فرقه ثانیه، هر دو رو در رد میکنه. اما فرقه ثالثه چی؟ اون چی در رد کرد؟ اون رو با بیان اول رد کرد که گفت فاعلیت واجب است، احتیاج به اراده ندارد، چون فرقه سوم میگفت با اراده خدا عالم در این زمان آفریده شد. جوابی که ما میبینیم اینه که ذات فاعلیت برای صدور عالم کافی است، زم اراده لازم نیست که بگید حالا اراده زمینه شده و حالا عالم ساخته شده. پس قول فرقه سوم در همون دلیل اول رد شد، قول فرقه اول و دوم هم با این دلیل دوم رد میشه. پس تمام اقوال متکلمین با این عبارت کوتاه رد شد، در اینی که دلیل فلاسفه هم اشاره شد، اقوال متکلمین هم رد شد. حالا از این به بعد به تفصیل وارد رد اقوال متکلمین میشیم و ادله ثلاثه‌ای هم که آورده بودن ان شاءالله رد میکنیم.